بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل و فرجه شریف. در بحث حجیت قطع که به عنوان یکی از مبادی حجت غیر لفظی در مباحث فلسفه علم و اصول مطرح شد، به این مسئله رسیدیم که اخباری ها برخلاف اصولی ها که حجیت رو برای قطع ذاتی می دونستن، گفتن حجیت قطع در جایی که مستند به غیر کتاب و سنت باشه نفی شده. یعنی شارع گفته از کسی که یقین داره، در همون حالی که یقین داره، وقتی یقینش مستند نیست به کتاب و سنت، این یقین حجت نیست. توجه دارید موضوع بحث اصولی ها با اخباری ها چیست؟ موضوع بحثشون احکام شرعی است، در حوزه احکام شرعی، با فرض اینکه شخص یقین داره، در همون حالی که یقین داره، شارع در همون حال به شخص صاحب یقین گفته است این یقین تو نسبت به حکم شرعی چون مستند به کتاب و سنت نیست حجت نیست. خوب دقت کنید، اگر مقصود این باشه که وقتی شارع چنین گفت شخص توجه پیدا کرد یقینش از بین میره پس حجت نیست، این اصلا محل بحث نیست. این دیگه معلومه وقتی یقین رفت حجیتش هم خواهد رفت. بحث ما در این نیست که اینجا یقین هست یا نیست، در اصل وجود یقین کسی بحث نمی کنه. بحث در اینه با فرض وجود یقین می شود شارع حجیت رو از یقین سلب کنه؟ اخباری ها میگن بله، در یقین نسبت به احکام شرعی که مستند به کتاب و سنت نباشه شارع چنین کرده. محل بحث اینه. اصولی ها گفتن سلب حجیت از یقین موجب اجتماع ضدین، سلب ذاتی از ذات، نقض غرض. آقای سعد گفت این اجتماع ضدین یا به لحاظ ملاکات احکامه یا به لحاظ تنجیز و تحریک. اگر به لحاظ ملاکات احکام باشه برمیگرده به مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی، همون حرفایی که اونجا زدیم تکرار میشه. راه حلی که ما اونجا پذیرفتیم اینجا قابل تطبیق نیست، بنابراین اشکال وارده، جوابی به این اشکال نمیشه داد بنابر مبانی که ما پذیرفتیم. اگر مقصود تضاد به لحاظ عالم تحریک باشه، ایشون فرمود این برمیگرده به همون دلیل دوم که ذاتی از ذات سلب میشه، یعنی حجیت برای یقین ذاتی است و سلب حجیت از یقین به معنای سلب ذاتی از ذاته، به همون برمیگرده. این دفعه آهسته خاموش شد. بله، ایشون فرمودن که این دلیل به همون دلیل برمیگرده و بحثی که اونجا مطرحه اینه که آیا این حجیت یقین حجیت تعلیقی است، یعنی یقین حجت است معلق بر این که مثلا شارع منع نکند، اگر منع کرد عقل میگه دیگه یقین حجت نیست، یا این حجیت یک حجیت تنجیزی است، یعنی اگر یقین پیدا شد حجیت هست، چه شارع منع بکنه چه منع نکنه، عقل به نحو قطعی و بطی میگه که این حجت است و دیگه انتظاری نداره. آیه صدر در توضیح این مطلب که این حجیت حجیت تنجیزی است، این تعلیقی نیست، این محرکیت محرکیت تنجیزی است تعلیقی نیست، اینطور بیان کردن که گفتم این بیان آقای سعد که البته ایشون در قالب یک استدلال گونه ای این رو بیان میکنه، در واقع یک نوع تنبیه بر بدیهیه. فرمایش ایشون اینه، شون میگه اگر یه مکلفی نسبت به یک حکم الزامی یقین داشته باشه، یعنی نسبت به وجوب یا حرمت، حکم الزامی توجه دارید یعنی وجوب یا حرمت، شارع بیاد بگه آقا این یقین تو حجت نیست، معنای این که میگه یقین تو حجت نیست چیه؟ معناش اینه که اینجا الزامی در کار نیست. این معناش اینه دیگه. خب یعنی در واقع به اقتضای یقینش شخص الزام اونجا میبینه، به اقتضای حکم شارع ترخیص اونجا میبینه. خب اگر چنین چیزی باشه، آقای صد میگه این از دو حال خارج نیست. یا این است که این یک حکم نفسیه یا یک حکم غیریه. میدونید حکم نفسی مثل وجوب نماز که این واجب است به خاطر مصالحی که در خود نماز وجود داره، حکم غیری مثل وجوب وضو برای نماز که مقدمه است برای نماز. پس یا این یه حکم نفسیه، یه ملاکی در خودش وجود داره که به خاطر اون ملاک این حکم جعل شده، یا اینکه یه حکم غیریه، یه حکم طریقیه که به علت یه ملاک دیگری است، مثلا به خاطر مصالحی که نماز داره و وضو مقدمه نمازه، وضو واجب شده، نه به خاطر مثلا مصالحی که در خود وضو است، چون به لحاظ مصالح خود وضو مثلا وضو مستحبه، وضو ذاتن واجب که نیست، وضو ذاتن مستحبه. اگر واجب میشه به خاطر مصالحی است که در نمازه، از اون جهت وجوبش غیریه ولو استحباب ذاتی داشته باشه. خب ایشون میگه در صورت اول، یعنی اونجایی که وجوبش نفسی باشه، باید این اتفاق بیفته در واقع که از منظر شخص صاحب یقین، خب اینجا داره میبینه یه الزامی رو، او داره الان اینجا میبینه که یه وجوبی هست یا یک حرمتی هست، یعنی ملاک وجوب یا ملاک حرمت وجود داره. شارع در اونجا آمده ترخیص داده، گفته یقین تو حجت نیست، گفتیم معنای نفی حجیت در چنین جایی اینه که نخیر الزامی در کار نیست، و فرض کردیم این حکم شارع به ترخیص یک حکم نفسیست، یعنی همونجا ملاک ترخیص وجود داره. خب از منظر شخص صاحب یقین اینجا هم ملاک الزام وجود داره، چون فرض اینه که یقین داره و یقینش زائل نشد با حکم شارع. من مقدمتا گفتم محل بحث اونجایی است که با این حکم شارع یقین زائل نشود، یقین همچنان به جای خودش بمونه. الان یقین داره که مثلا عدل واجبه، شارع بگه این یقین تو حجت نیست، معناش اینه که عدل وجوبی نداره. خب آقای صد میگه این معناش اینه که از منظر صاحب یقین به لحاظ ملاکات احکام الان اینجا اجتماع زده این صورت گرفته. این معناش اینه دیگه، با فرض این که ترخیص که اینجا صادر شده از ناحیه شارع یک حکم نفسی باشه. اگر یه حکم غیری و طریقی باشه، آقای صد میگه چنین حکمی، احکام غیری و طریقی که به خاطر مصالح دیگری است، و تا حالا من مثالی که زدم مثال درستی نیست برای احکام غیری، اون مثال درستش همین مثالی که آقای سعد اشاره میکنه، مثال احکام ظاهریه. میگه احکام ظاهری فرضشون اینه رو مبانی آقای سعد که ما هم پذیرفتیم که ملاک در این حکم ظاهری نیست، ملاک در همون حکم واقعیه. ما گفتیم شارع برای حفظ ملاکات احکام واقعی یه حکم ظاهری رو جعل میکنه، یعنی به خاطر اینکه میخواد اون ملاکاتی که در واقع وجود داره و الان عبد از اون ملاکات بیخبره و بیخبری عبد باعث میشه که نتواند همه اون ملاکات رو تحصیل بکنه، شارع اونجاست که در مقام حفظ بیشترین ملاکات یا مهمترین ملاکات میاد احکام ظاهری رو جعل میکنه. آقای صد میگه خب چنین احکامی، یعنی احکامی که برای ملاکات دیگری جعل میشه، در دایره احکام ظاهری معنا داره، یعنی در دایره جایی که واقع برای شخص به اصطلاح مکلف منکشف نیست. در جایی که شخص یقین داره و واقع رو منکشف میبینه، دیگه مجالی برای جعل حکم ظاهری نیست. یعنی یه ترخیص ظاهری در جایی که من یقین دارم اونجا وجوب هست معنادار نیست. این فرمایش های سعد که عرض کردم از ابتدا به شکل یک استدلالیشون میخواد بگه، میخواد بگه بالاخره وقتی که شارع، من که یقین دارم به یک حکم الزامی، میاد حجیت این یقین رو نفی میکنه، این نمیتونه چنین کاری رو بکنه، حجیت یقین به نحو بطی و تنجیزی اینجا ثابته برای یقین، این حالت تعلیقی نداره. این توضیحی که آقای سعد میده، میگه یا حکم نفسیه یا حکم غیری. اگر نفسیه اجتماع ضدین میشه، اگر غیریه این امکان نداره، چرا که احکام غیری اختصاص داره به موارد حکم ظاهری و حکم ظاهری در جایی است که شخص یقین نسبت به واقع نداره، واقع برای او منکشف نیست. از ابتدا عرض کردم این برهان نیست به معنای واقعی کلمه، این فقط تنبیه بر اینه که آقا حکم عقل به حجیت یقین حکم تعلیقی نیست، این حکم یک حکم تنجیزی است. یعنی به نحو قطعی و بطی عقل میگه آقا یقین حجته. نکتش هم در همون بحث حجیت ذاتی یقین گفتی، نکتش اینه که وقتی تمام واقع بر من منکشف شده و من هیچ ابهامی نسبت به واقع ندارم، عقل میگه باید بر طبق این عمل کنی دیگه، واقع همینه، غیر از این چیز دیگری نیست، باید بر طبقش عمل کنی. این باید بر طبق آنچه که بدون یقین داری عمل کنی، همون حجیت یقینه که قبلا توضیح دادی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که حجیت یقین به حکم عقل یک حکم تنجیزی است و اگر شارع بخواد چنین چیزی رو نفی بکنه، این منجر میشود به نفی ذاتی از ذات، البته نه به معنای نفی ذاتی باب عیسی قوجی که بخشی از ذاته، بلکه به معنای ذاتی باب برهان، یعنی خارج لازم ذاته، خارج از ذاته ولی لازمه ذاته، که شارع بخواد در حالی که ملزوم وجود داره و عقل حکم به لزوم بطی هم میکنه، میگه قطعا چنین لازمی داره، با فرض وجود ملزوم نفی لازم بکنه و عقل زیر بار چنین چیزی نمیره، چون از نظر عقل مستلزم محاله. نتیجه که حرف اخباری ها ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی شارع نمیتواند در مواردی که یقین ما مثلا مستند به کتاب و سنت نیست، حجیت یقین ما رو نفی کنه. بله معنا داره که شارع به من بگه آقای صاحب یقین، چون یقین تو به کتاب و سنت استناد نداره، تو به این یقینت اعتنا نکن. اینو برای چی بگه؟ برای این که من وقتی اینو شنیدم یقینم از بین بره، توجه پیدا کنم که نکنه بی خودی یقین پیدا کردم، مثلا یقین من اینجا جا نداشته. این معنا داره. شارع به من میگه بابا جان تو که احکام رو ملاکاتش نمیتونی درک کنی، ملاکات احکام که یه چیزی نیست که تو بتونی درک کنی، تو باید از طریق کتاب و سنت این ملاکات رو به دست بیاری. بنابراین اگر یه جایی یقین کردی به اون یقینت اعتنا نکن، این معنا داره که بگه تا من اگر یقین کردم یقینم از بین بره. مثل این که مثلا حالا میرسیم ما به کسی که قطاع بی خودی یقین پیدا میکنه، میشیم آقا جان مرد حسابی، آدم اینجوری مگه کسی یقین پیدا میکنه؟ مثل اون که مرحوم آست احمد آقای زنجانی تو الکلام یا جرول کلام گفت، که حالا شنیدم که فرزند بزرگوارشون حضرت آیت الله عثمانی زنجانی ادامه الکلام یا جرول کلام و دو سه جلد دیگه نوشتن. اون ایشون داره که وسواسی بالای پشت بوم فیضیه نشسته بود، دم حوض فیضیه یه نفر یه قطره خون از دماغش افتاد، وسواسی یقین کرد که اون خون ترشح کرده پس کلش. خب اینجا بهش بگیم مرد حسابی، آخه این خون با چه شدتی باید بخوره که این فاصله یه مثلا 100 متری رو بتونه در پرتاب بشه بیاد بخوره پس کله تو؟ اینا رو بهش بگیم که این یقینش از بین بره. اینا معنا داره که یه وقتی ما بهش تنبیه بدیم اون یقینش از بین بره، بگه راست میگن دیگه، ولی میشه که اینجوری آدم خون بهش ترشح کنه. اما اگر فرض اینه که من یقین دارم، الان بحث خودمون، حالا یقین دارم و این یقین من مستند به کتاب و سنت نیست، شارعم به من میگه آقا تو ملاکات احکامو نمیتونی درک کنی، اینجا مستند به کتاب و سنت نیست، من میگم درسته، من به شکل کلی نمیتونم ملاکات احکامو درک کنم، ولی این حکم رو، ملاکشو درک کردم و یقین دارم که اینجا ملاک وجوب هست و واجبه، یا یقین دارم ملاک حرمت هست و حرامه، اینجا نمیشه این حجیت رو نفی کرد. اینجا حجیت در فرض وجود یقین قابل سلب نیست. بله، یه سوالی رو ما اینجا بعد از بحث مطرح کردیم که مرحوم شیخ به این عنوان مطرح کرده که آیا قطع قطاع حجت یا نه. ما تحت این عنوان مطرح کردیم که آیا یقین هر نوعی که باشه، هر قسمی که باشه، حجت یا نه، آیا حجیت شامل همه اقسام یقین میشه یا نه. یعنی گاهی از اوقات ما یقین رو تقسیم میکنیم به لحاظ عامل پیدایش یقین، گاهی از اوقات یقین رو تقسیم میکنیم به لحاظ اینکه آیا متیقن ما مطابق با واقع هست یا نه. حالا ما سوال اینطوری مطرح کردیم که آیا این حجیت که گفتیم ذاتیه برای یقین، همه اقسام یقین، چه اقسامش به لحاظ منشأ یقین، چه اقسامش به لحاظ مطابقت و عدم مطابقت متیقن با واقع، همه اینا رو شامل میشه؟ یعنی آیا یقین خلاف واقع هم حجت است ذاتاً، همونطوری که یقین مطابق با واقع حجته؟ آیا یقینی که مستند به عواملی است که سزاوار برای انسان یقین ایجاد کنه، با یقین که ناشی از عواملی است که سزاوار نیست برای انسان یقین ایجاد کنه، ولی الان ولو سزاوار نبوده یقین ایجاد کرده، آیا همه اینا حجیتشون ذاتیه؟ خب شما توجه دارید یک قسمت از این بحث تو منطق متعارف خوندید که یقین در جایی که مطابق با واقعه، در اصطلاح بهش گفته میشه علم، در جایی که مخالف با واقعه بهش گفته میشه جهل مرکب. فرقش با جهل بسیط اینه که در جهل بسیط شخص توجه داره که این واقع براش منکشف نیست، در جهل مرکب فکر میکنه واقع منکشفه و در واقع واقع منکشف نیست. سوال اینه آیا حجیت یقین شامل علم به معنایی که تو منطق میگیم، یعنی یقین مطابق با واقع، و جهل مرکب هر دو میشه؟ یه بحث دیگه عرض کردم، طبقه بندی یقین است به لحاظ منشأ پیدایش یقین. خب منشأ پیدایش در حد بحثی که مرحوم شیخ انصاری فرموده دو تا بحث کرد، یعنی دو تا منشأ در نظر گرفته، یک جایی که منشأ متعارف یقین ایجاد میکنه، یک جایی که منشأ غیر متعارف یقین ایجاد میکنه که اون دومی میشه قطع قطاع. مثلا آقای سعد رضوان الله علیه تو بحث اساس المنطقی للاستقراء اون یقینی رو که منشأش متعارفه به دو قسم تقسیم کرده که قبلا اینو به یه مناسبتی هم گفتم که در واقع ایشون یقین رو به سه قسم تقسیم میکنه که دو قسمش منشأش به اصطلاح منشأ متعارفه، سزاواره که منشأ یقین باشه، یک قسمش نه. اون دو قسم، قسم اول همون یقینی است که در کتابهای متعارف منطقی، فلسفی، ریاضی ازش یاد میشه که اسمش هم آیسط میذاره یقین منطقی یا یقین ریاضی، یقینی که مستند به برهانه. مثلا ما توی منطق خوندیم که اگر برهان بر چیزی اقامه بشه، برهان برای ما یقین میاره. این یقین رو آیه صد میگه یقین منطقی، که خب اینجا منشأ یقین یه امریست که سزاواره که منشأ یقین باشه. تو علم منطق بحث میکنیم که جا داره ما از برهان یقین پیدا کنیم، اصلا غیر از این اگه باشه اشتباهه. نوع دوم یقین که آیه صد مطرح میکنه، قبلا هم براتون گفتم، یقین موضوعیه، که قبلا عرض کردم اصطلاح موضوعی معادل اصطلاح ابجکتیوه که در فلسفه کانتی وجود داره، یعنی یقین واقعی به تعبیری در فارسی. حالا عرض کردم ما کلمه ابجکتیو رو در فارسی براش معادل نداریم، در هر موردی به تناسب اون مورد کلمه ابجکتیو و سابجکتیو رو معنا میکنیم، و همین دلیل ده ها معادل برای ابجکتیو و سابجکتیو در ترجمه های فارسی وجود داره. اما در عربی اصطلاح اونا جعل کردن، موضوعی برای ابجکتیو، ذاتی برای سابجکتیو. اینجا ما موضوعی رو میتونیم بگیم یعنی واقعی، یعنی یقینی که واقعا مستند به یه امر واقعیه، به یه امریست که وابسته به شخص صاحب یقین نیست. آیه صدر تو الاسس المنطقیه للاستقراء، کل اون کتاب برای اثبات اینه که ما میتوانیم چنین یقینهایی داشته باشیم. مثلا تمام کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء برای اثبات این مطلبه که غیر از یقین منطقی که تا حال منطقیان گفتن، ما یک یقین واقعی دیگری داریم که یقین منطقی نیست ولی یقین واقعیه. چون آقای سعد میخواد ثابت کنه اون یقین منطقیه که مستند به برهانه تنها یقین سزاوار نیست، یه یقین دیگری هم هست که سزاوار ما یقین در اونجا داشته باشیم، و اون یقین مستند به استقراءه. چون منطقی ها میگن استقراء مفید یقین نیست مگر این که تام باشه، که استقراء تام برمیگرده به چی؟ به قیاس. اونا اینجوری میگن. آقای صد میگه نخیر، استقراء میتواند مفید یقین باشه، یقینش هم یقین موضوعی باشه، واقعی باشه، وابسته به شخص صاحب یقین نباشه، و این استقراء استقراء تام نباشه. تمام الاسس المنطقی یا اثبات این مطلبه، که حالا ایشون خیلی سعی کرده با مباحث ریاضیات و مباحث حساب احتمالات این مطلب رو بتونه ثابت بکنه، که البته حالا این بحثیست که باید در جای خودش بهش پرداخت، آیا واقعا میشه این بحث رو پذیرفت یا نه. یقین سومی که آیه صد مطرح میکنه یقین ذاتیست، یعنی یقین شخصی به اصطلاح. عرض کردم ذاتی به معنای سابجکتیوه، تو اینجا ما ترجمه میکنیم شخصی، یعنی یقین وابسته به خصوصیات شخص صاحب یقینه. شخص دیگری بود اینجا یقین پیدا نمیکرد. این شخص چون یه ویژگی های روحی خاصی داره این یقین رو پیدا کرده، به همین دلیل چون وابسته به شخص صاحب یقینه، بعضی ها از این یقین به عنوان یقین روانشناختی یاد میکنن، یعنی به روح و روان این شخص بستگی داره، به ویژگی‌های روحی او بستگی داره. که مثلا آدمایی که وسواسی هن، خب وسواس یه امر دینی نیست، یه امریه که امروز به عنوان یه بیماری تو حوزه بیماری‌های روانی مطرحه و اختصاص هم نداره به امور دینی. یه عده مثلا وسواس میکروب دارن، همه چیزو پر از میکروب می‌بینن. یه عده مثلا وسواس قفل در دارن، که یکی از رفقا نقل میکرد، میگفت یه دانشجویی بود در دانشگاه تهران، میگفت این وسواس قفل در داشت، در قفل میکرد میگفت قفل نشده، دوباره میرفت قفل میکرد، میگفت 10 قدم میامدیم میرفت دوباره، میگفت 20 قدم میامد، میگفت میخواستیم از اتاقش درایم بریم، 50 بار برمیگشت به در نگاه میکرد ببینه قفل شده یا نه. میگفت من یقین دارم وقتی میرفتیم و برمیگشتیم تمام مدت ته دلش این بود که هنوز در قفل نشده. خب این یه حالت روحیه که طرف یقین داره که مثلا در قفل نیست، با اینکه به صورت عادی نباید چنین یقینی داشته باشه. این حالت یه حالت روحیست، یه حالت خاصیست که یک کسی پیدا میکنه. و این حالت باید درمان بشه، مثل تا تبدیل بشه این آدم به یه آدم متعارفی. حالا سوال ما این نیست، ما کتاب روانشناسی و بحث روانپزشکی نمی کنیم. سوال ما اینه که اگر یه کسی هست اینجوری یقین پیدا میکنه، آیا این یقین شجته؟ یعنی عقلش میگه که باید به این یقین عمل کرد؟ میگیم بله، چون عقل فرقی بین اقسام یقین قائل نیست. میگه در موارد یقین تویی که یقین داری تمام واقع رو منکشف میبینی. حالا چه این یقینت مطابق با واقع باشه، چه یقینت مطابق با واقع نباشه، چه این یقینت مستند به چیزی باشه که سزاواره که یقین داشته باشی، چه مستند به چنین چیزی نباشه. البته اینجا من بین الهلالین عرض کنم، توی شریعت وسواس حرامه به یک معنایی، یعنی عمل وسواسی عمل حرامه. با حالا بعضیا که مثل امام معتقدن اصلا خود ذات وسواس حرامه، چون الوسوسه من الشیطان و روایاتی از این قبیل، و ایشون میگه اصلا دلیل برای اینکه خود ذات وسواس حرامه. درمان وسواس برای کسی که گرفتار وسواسه اینه که به وسواس خودش اعتنا نکنه. یعنی بله سخته دیگه، یعنی کسی که یقین داره مثلا اینجا نجسه، با علم به این که یقین به این که این نجسه، اون رو باش رفتار شیء پاک رو بکنه. که نقل میکردن، یکی از علما نقل میکرد، میگفت یک پیرمردی رو آوردن پیش آقای بروجردی رضوان الله علیه، بعد گفتن آقا این پیرمرد، حالا شاید گفتن یه چیزی، پدر یکی از آقایون علما بوده، پدر یکی از مشاهیر بوده، گفتن این پدر یکیست، این گرفتار وسواسه و مقلد شما هم هست. میگفت آقای بروجردی به اون آقا گفت آقا شما مقلد منی؟ گفت بله. گفت من فتوا بدم عمل میکنی دیگه؟ گفت بله آقا. گفت بر شما امروز، از امروز به بعد هیچ چیزی نجس نیست، همه ی نجاسات در شما پاکه. گفت این فتوای منه، از الان دیگه به این عمل کن. چون آدمی که وسواسیه یه مدتی باید بنا رو بذاره برای این که همه چیز که نجسه پاکه، تا کم کم بشه مثل آدم های عادی که بتونه بفهمه کجا نجسه کجا پاکه. چون آدم وسواسی همه چیز نجس میدونه، برای همین مثلا اونایی که وسواس نجاست دارن که حالا معمولا متشرعه، یا گرفتار وسواس نجاستن یا نمیدونم گرفتار وسواس وضوعن، آب رسید نرسید، یا آب گرفتار وسواس قرائتن دیگه، متشرعه این چیزاست وسواسش، غیر متشرعه حالا وسواسای دیگه دارن. علی حال پرانتز بسته، میخوام اینو عرض کنم، اینو گفتم برای اینکه بحث قاطی نشه. حالا ما میگیم یقین حجت است مطلقا، حتی یقینه که مثلا شخص قطاع داره، این به این معنا نیست که پس چیز خوبیه. کس که وسواس داره بر طبق وسواسش عمل میکنه این چیز خوبیه، این معناش این نیست. ببینید عقل میگه تو که یقین داری باید بر طبق یقینت عمل کنی، ولو یقینت مستند به مصادر مورد قبول نیست. با فرض یقینا، یه وقت هست به کسی توجه بدی که آقا این یقین تو یقین آدم متعارف نیست، یقینش از بین میره. خب اون اگر از بین رفت حجیتش از بین میره، فرض اینه یقینش میمونه، هرچی ما بهش میگیم باز اون همچنان یقین داره. عقل میگه تو که یقین داری باید بر طبق یقینت عمل کنی. بله عرض کردم در بعضی از حالات، مثل همین آدمی که وسواسی میشه، در بعضی از حالات شریعت وسواس رو به عنوان یک حالت حرام مثلا حالا رو فتوای امام معرفی میکنه، بعد درمان میده، میگه حالا که اینطوره برای تو وسواسی اصلا هیچ چیزی نجس نیست، برای تو وسواسی اصلا رسوندن آب به همه پوست بدنت برای وضو و غسل واجب نیست، با یقین به این که آب به همه جا نرسیده شما وضو بگیر نه غسل کن، همین غسلت درسته.
شما یقین
وسواس
دیدن موضوعات شرعی مثلا یه یقینی میکنه که دیگران نمیکنن. خود شارع میگه من حکمم روی موضوعیه که آدم عادی بفهمه، نه یعنی اونجا در
یقین رو غیر معتبر میکنه، یعنی این که یقین سر جای خودش هست، حجیت یقین رو سلب نمیکنه. میگه که تو که یقین داری اینجا نجسه، با یقین به نجاست میتونی نماز بخونی، برای تو این نماز درست. محسن، بله. بحث یقین تمام شد. در ذیل بحث یقین یه بحثی رو شیخ مطرح کرده تحت عنوان تجری، چون شیخ مطرح کرده ما هم مطرح میکنیم و بعد توضیح میدیم آیا این بحث اصلا اینجا از نظر مباحث ما جا داره یا جا نداره. این توضیحش و بحثش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.